أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على ساكن كربلاء، السلام على من بكته ملائكة السماء، السلام على من بريته الأزكياء، السلام على المرمل بالدماء، السلام على المحتوك الخباء. با سلام به پیشگاه مقدس سالار شهیدان و امام آزادگان، غریب ترین غریبان و مظلوم ترین مظلومان، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و یارانشان و همچنین برسوگوارانشان و عزاداران و پاسداران حرمت ایشون و پاسداران خون او علیه السلام، و همچنین بر شما سوگواران و حضار و همراهان گرامی. خب همونطور که از فضای عمومی امشب که شب شام غریبان هست الان مستحضرید، میبینید در کنار ما هم مجلس دیگری برقراره و مانعی هم نداره، همینطور بوده همینطور بوده، و این هم آدم های بیازاری هم بهتر از منافقین هستن، و منافقینی که از پشت خنجر زدن به اسلام و تا به امروز در کار فتنه انگیزی و خیانت به اسلام و بشریت و انسانیت هستن. در صورت شام غریبان هست و ما این سلسله بحث ها رو شروع کردیم با امید اینکه یه نگاه متفاوتی داشته باشیم به شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام تحت عنوان مقتل الحسین علیه السلام، تفکر شاعرانگی رخداد کربلا. از غریبی شروع کردیم و معنای غریبی که بازگشت به سپید دم ازلی است و خاموش شدن و سکوت اختیار کردن، این معنای غریبی بود در این بحث ما. اما پیش از اون که حالا جمع‌بندی فعلا در این مقطع داشته باشم، از بحثی که امروز صبح داشتیم در ظهر عاشورا یکی دو مطلب به نظرم یه مقدار احتیاج داشت حقش ادا شه. همونجوری که عرض کردم، من این مقطعی رو که انتخاب کردم از روش بخونم، مقطعی است که شیخ عبدالزهرا کعبی، یکی از مقتل خونهای معروف عراق و نجف اشرف خونده. من از اون انتخاب کردم چند مطلبی رو که خدمتتون عرض کردم، و همچنین چون این شاعر آلمانی گیورگ تراکل در باب مرگ شعر زیاد گفته بود و اغلب این رو، این اشعار او رو درباره مرگ با یه نگاه نهیلیستی پوچگرایانه نگاه میکردن، منتها هایدگر این چنین نگاهی نداشت و سعی کرد اشعار او رو هستی شناسانه شرح بکنه، و شرحش برای ما یه مقدار مطالب نوعی داشت که از اون کمک گرفتیم تا مسئله شهادت و قتل رو هم بتونیم شاعرانگیش رو تفکر کنیم. یه مطلبی که در این بحث‌های اخیر هایدگر مطرح بود تو این بحث اشعار گئورگ تراکل، مسئله رنج و چرخشی بودن رنج. البته این مسئله چرخشی و پیچکی بودن از همون اول در آثار هایدگر بوده که بین هستی و زمان یه حالت چرخشی رو وارونگی رو تصور میکرده. منتها همطور که امروز ظهر خوندم براتون یه مطلبی رو از صفحه 61 اون کتاب، این بود که برای فهم متعارف مردم عادی جوهره وارانگشت رنج، که رنج یه حالت پیچکی و وارونگی داره که چیزهایی رو که به ظاهر یه معنای دارن حقیقتشون رو جور دیگری ابراز میکنه. در مسئله خیلی چیزا تو قرآن هم همین میبینید که میگه اون چیزی که شما تصور میکنید این مطلب نیست، بلکه حقیقتش چیز دیگری. مثلا تو خواب شما اگر شادی میبینید به بیداری غمه، یعنی غم بیداری در حقیقت شادیه، چون خواب به حقیقت نزدیکتره تا بیداری. بیداری ما خواب در خوابه. بنابراین میبینید یک چیزی وارونه است، شادی غم، غم شادیه. این مقصود وارانیه که کسانی که چشمشون به حقیقت باز شده و بازه، اینها اونجور نمیبینن که ما میبینیم. و مثلا قرآن مجید میفرماید که اونایی که مال یتیم میخورن در شکمهایشان آتش میخورن. اینو پیامبر میبینه، ما نمیبینیم. میگه پولدار شده طرف بعدش خوبه، پول داره، مال یتیم خورده، مال ربا خورده، اینا ما به ظاهرمون این پولدار شده، خیلی هم چیز باعث افتخار میدونیم. ولی خدای متعال میگه که این در باطنش آتش میخوره. یه مثالی هم هست که در یه مسئله یک نفر، حالا زرهی بود یه چیزی بود، یه اختلاف نظری بود، آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به داوری قضاوت. حضرت رسول صلوات الله علیه اون مدعی رو، مثلا زره دست عمرو بود، زید میگه این مال منه، این زره منه، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفت دلیلی که تو میگی مال تو چیه؟ تو بیانیه داری یا مدرکی داری که این زره مال توه؟ گفت نه یا رسول الله، ولی خدا میدونه، شما میدونید که این مال منه. حضرت رسول صلوات الله علیه فرمودن که من در مقام داوری به این علم غیب و اینا کار ندارم، مدرک و شاهد و سند لازمه. گفت من ندارم. گفت پس زره رو برده ببر به اون کسی که دستش بود. گفت مال تو، دست توه، اینم دلیلی نداره که مال اوه. او خوشحال داشت میرفت، سرشو تو انداخت بره، رسول گفت هی وایسه دقه، ولی بدون داری پاره ای از آتش رو به خانت میبری. گفت تو یه گلوله آتش داری میبری به خونت. درسته من بر حساب ظواهر عرفی که مجبورم بر مقام قضاوت عرفی این زره به تو بدم، اما به علم الهی میدونم که این زره مال تو نیست، مال اون یکیه. تو خوشحال نباش که داری یه پولی میبره خوند، یه ذرهی میبره خوند، پاره ای از آتش داری میبره به منزله. این وارونگی حقایق، وارونگی امور، امور وارانه است. و هایدگر همین وارانگی رو در مسئله رنج و غریبی نشون میده و میگه که این رنگ چون شکافی که واپس میکشد در اصل میرباید و میبرد. یک شخص رنج بار رو، رنج ناک رو، این حالا یکی میکنه بگه چرا رنجور نمیگید؟ من رنجور میخواستم بگم، ولی تو فارسی مریض، مقصود مریضه. حالا ما با رنج بار میریم یا رنج ناک. گفتم حالا یه وقتی میشنوید نگه حالا چرا رنجور نمیگه، میگه رنج ناک، رنج بار. حالا برحال این شخصی که رنج باره یا رنج ناک هست، این بریده میشه از جامعه، غریبی میکنه، در یک شکافی که بروش باز شده یک کنجی میخزه. اون کنجی که میخزه کنج هستی خودشه. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت هست؟ نه، خلوت میگذن در کنج هستی خودشون، یه شکافی باز میشه، یه چیزهایی براشون روشن میشه، به درون خودشون میرن و سکوت اختیار میکنن. بنابراین میگه این رو ربوده، از دست دیگران گرفته و بردتش. خب مردم عادی میگن این ناسازوار، متناقضه. چی متناقضه؟ اینکه واپس کشیدن در حقیقت به پیش راندن باشه. خب این رو صبح خوندیم و توضیح دادیم، منتها به یه مقدار من فکر کردم که حقش بیشتر باید ادا میشد و عرض کردمم که امام صادق علیه السلام فرمود سوره مبارکه فجر سوره حسین هست، نمازهای مستحبی و واجبتون بخونیتش، و سوال شد ازشون که چجوری این سوره مبارک حسینه، فرمود اون آیات آخرش هست، یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس یا جان آرام یافته، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، بازگرد به سوی پروردگارت در حالی که راضی و مرضی هستی، او خوشنود است و تو خوشنود از او، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. برگرد، وقتی که برمیگردی در این بازگشتی که رضایتمندانه، رضایت دو طرف هست، تو که برمیگردی راضی هستی از اون کسی که به سوش برمیگردی، اون کسی هم که تو به سوش برمیگردی از تو راضی هست، این رضایت دو طرفه وجود داره. برگرد، سپس پس از این بازگشت داخل بندگان من بشو، بنده من بشو، از عباد من بشو و داخل جنت من بشو. این جنت میدونید که باقی است که سطحش از گل و گیاه پوشیده شده، بنابراین جنت یعنی پوشیدگی با توسط حالا گیاهان و درختان، و برای همین جنین رو هم که پوشیده است میگن جنین، جن رو هم که پوشیده است از ما میگن جن. بنابراین این معنای اصلش پوشیدگیه. پس این هم که گفته میشه که این که باز میگرده پوشیده میشه، این قریب پوشیده میشه، برمیگرده در نهانگاه، پنهانگاه و مخفی میشه، میگه تو میایی در من، در اون اصل همه چیز، اصل خودت پناه میگیری. در صورت اینی که بازگشت در حقیقت پیشرفته، رفتن به سوی جلوس و بازگشتی وجود نداره، ظاهرش بازگشته، حقیقتش به جلو رفتنه، به سوی جلو رفتنه، این از برکات غریبی و رنج هست. اینجا به بعد رو هم چون گل کبود رو، کبودی رو، آبی رو معنا کردیم و رنگ کبود رو رنگ مقدس میدونه تراکل و رنگ سالهای روحانی، سالهای روحانی رنگشون کبوده. حالا یه چند جمله در این ارتباط دادم. گل آبی یا گل کبود، همان خوشه لطیف گندم در شب روحانی است. این واژه ها یعنی گل آبی، خوشه لطیف، گل گندم، شب روحانی، این واژه ها سرچشمه ای را آواز می خوانند که شعر تراکل از آن می جوشد. یعنی خود او هم اونجا قرار داره و این شعرها را از اونجا می گویه یا می سرایه. آنها هم شعر را به پایان می رسانند و هم در همان حال تجلی دگرگون کننده را بر دوش می کشند. این کلمه ای بود که انگلیسی ترجمه کردن ترانسفیگوریشن. بعد خیلی سخت بود براش معادل تو فارسی پیدا کردن. اون ترانسفیگوریشن رو تو الهیات مسیحی میگن وقتی که عیسی علیه السلام یه جلوه خدایی به خودش میگیره و تبدیل میشه به یک شخصیت متعالی تر، یعنی یه امر بشری، یک بشر، یک انسان خاکی تبدیل میشه به یک، حالا قدسی بگیم، ملکوتی بگیم، متعالی بگیم، و یک تحول بنیادین درش اتفاق میفته. بنابراین میگه که این گل کبود که حالا ما در شام غریبان و کبودی بدنها و چهرهای فرزندان امام حسین از شیلی خوردن و تازیانه خوردن، از زمین افتادن و بلند شدن، این کبودی بدنهای اینها روز رو به پایان رسوند. روز عاشورا با کبودی به پایان رسید و همطور که شام میشد، به شام نزدیک میشدن و شام خودش گرگ و میشی و کبودی بود، بدنهای اینها هم کبود شده بود و بروز شده بود. در واقع باز کتک خوردن، زمین خوردن، سیلی خوردن، تازیانه خوردن، اینها کبود شده بود بدنهاشون و روز با کبودی به پایان رسید. همانطور که صبح عاشورا با فجر آغاز شد و نماز صبح و حمد خدای تعالی، روز عاشورا با کبودی پایان یافت. و اما همزمان این کبودی یه بار دیگری رو هم بردوش میکشه، بار تجلی دگرگون کننده. یک تجلی بر اینها صورت گرفته در این روز عاشورا و سرزمین کربلا که اینا رو دگرگون کرده. اینا دیگه زمینی نیستن، هستند و نیستن و متعالی شدن، از جنس دیگری شدن، از جنس ما نیستن. و این رو شما باور نمی کنید تا ندیده باشید. ما در همون میزان کمی که در سالهای جنگ عراق علیه ایران مشاهده می کردیم، از دانش آموزا، از کسایی که حالا نزدیک آدم باشون تعامل داشت، می شد دید که اینها موجودات متفاوتی شدن، اصلا جنس دیگری شدن. و به ویژه قبل از شهادتشون، قبل از روزهای قبل شهادتشون میمدن خداحافظی کنن یا برن، اینها معلوم بود که اینها از یه جنس دیگری شدن. پس این دگرگونی در این تجربه براشون رخ میده. ما که نداریم نمیفهمیم این چیه. این آواز یک جا هم ترانه است، هم تراژدی، هم حماسه. خیلی زیباست. این آوازی که در عاشورا اگر کربلا سروده شد، هم ترانه است، هم غزله، هم مرثیه است، هم حماسه است. همش با همه. جنبه حماسی بعضا میبینن درش، جنبه تراژدی میبینن درش، جنبه عاشقانه و غزل درش میبینن. هر سه تا، بلکه بیش از اینه، حالا سه تا رو نام برده، همزمان چیزهای از زیبایی‌های از دست دیگری است. این شعر در میان همه شعرها یگانه است، زیرا در آن گستره شهود، ژرفای تفکر و سادگی گفتار به شیوه وصف ناپذیر صمیمانه و همواره در پرتو ظهور می درخشند. سادگی حرفا ساده است و صمیمانه است، ولی نمیشه توضیح داد اینا چی هستن و چون خودشون دارن ظاهر میشن، همون ظهورشون درخشششون کافی است برای هر کس که بهش بنگره. رنج تنها آنگاه به راستی رنج است که در خدمت شعله روح باشد. درباره روح توضیح دادیم، وگرنه رنج به حقیقت رنج نیست. این در خدمت شعله روح باشد و علی خود شاید بیشتر توضیح دادن. آخرین شعر تراک رودک یا رودک نام دارد. آن بنوان شعری جنگی بسیار ستوده می شود. همه فکر می کنن شعر جنگه، چون خودش هم تو جنگ جهانی اول بوده و بعدم حالا یه بیمار میشه، همون جوان مرگ میشه. اما این شعر بی نهایت بیش از یک شعر جنگی است. یعنی اصلا شعر جنگی نیست از نظرهای دیگه، زیرا اساسا چیزی دیگر است. و پس این ابیات آن چنینند: شعله سوزان روح را امروز رنجی سترگ میپرورد یا میپروراند، نوادگان هنوز زاده نشده را. این آخرین بیت این شعر هست که آخرین شعر تراک هست. میگه شعله سوزان روح را امروز رنجی سترگ میپروراند. یه رنج بزرگی این شعله سوزانده روح رو هی پرورشش میده، این شعله رو فروزنده تر میکنه، بزرگتر میکنه و عظیمتر میکنه، جانکاه تر میکنه. برای کی؟ برای نوادگان هنوز زاده نشده. در غروب عاشورا این شعله‌ای که روشن شده بود از روح امام حسین علیه السلام با رنجی بزرگ که رنج زینب کبری سلام الله علیها، حضرت سجاد علیه السلام و بقیه زنان و کودکان بازمانده بود، رنج بزرگ داشتن. شما یه چیز کوچکی، یه مریضی کوچک باشه، یک روز باش دست پنجه نرم کنید، میبینید چقدر جانکاهه. یه دونه مرگ باشه، اون دیگه چی؟ حالا یه مرگ نه، 70 تا بیشتر مرگ و شهادت، اون هم در یک تقریبا بازه زمانی اندک، جلو چشمانشون اینا تحمل کردن و دیدن. این یه رنج بسیار عظیم هست. میگه این رنج عظیم یه شعله سوزان رو پرورش میداده، میپرورانده. برای کی اینا این شعله رو میپرورانن؟ خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شریعتی رو. جملات کلیدی قشنگی داره، مثلا یه واژگان کلیدی که آنان که رفتن کاری حسینی کردن، آنان که ماندن باید کاری زینبی کنن، وگرنه یزیدی هن. خب اینا حضرت زینب سلام الله علیها و بقیه بازماندگان، امام سجاد علیه السلام و بقیه شون، اینا این شعله رو نمیذاشتن خاموش شد. حضرت زینب تو مدینه اونقدر مرثیه امام حسین میخون که مجبور شدن تبعیدش کنن به شام و در شام از دنیا رفت. و این کسانی که این شعله رو زنده نگه میدارن، برای کی زنده نگه میدارن؟ برای نوادگان. چرا نگو برای فرزندان؟ حالا دیگر یه بحثی داره دیگه، حالا من چون امشب بس تموم شه وارد اون بحث نمیشیم. چرا نگفت فرزندان؟ میگه نوادگان یه مقداری با واسطه متصل میشن، فرزندان بی واسطه تر هم و در واقع یه جورایی هنوز خودشون با این در تماسن، با این شعله در تماسن، ولی اونا که دورترن و با واسطه باشه این شعله بهشون برسه، این خبر بهشون برسه، این داغ بهشون برسه، اونا محتاج ترن. ما محتاج تر بودیم به این شعله که امروز به دستمون برسه تا کسانی که همونجا بودن، هم اطراف بودن، همون زمان بودن. بنابراین کسانی هستن که این شعله را، این آتش را همیشه زنده نگه داشتن، آتشی که روح درش میسوخته. و اینجاها من حالا یه بحث رو هم درباره این شعائر، تعظیم شعائر لازم میدونم انجام بدم، هم یه اشاراتی داشته باشم. رویدادهای بزرگ که اتفاق میفتن بدون پاسدارندگان باقی نمیمانن. این هایدگر در بحث منشأ اثر هنریش داره که اثرهای هنری بزرگ یه پاسدارندگانی داره که اونا ای رو پاسداری میکنن ازش. حالا نحوه پاسداریش خودش چیه؟ اونم بحث دیگریست. الان من به اونش فعلا کار نداشتم. هم بگیم تعظیم شعائر، حتی اقلش تعظیم شعائر کنه، پاسداریش میکنن. شما نگاه کنید که مثلا سعدی، فردوسی، حافظ، مولانا، اینا به راحتی میتونستن حتی زمان خودشون فراموش بشن، همون زمان خودشون فراموش بشن. یک معدود کسانی بودن که در معرض این آثار هنری قرار داشتن و این آثار هنری اینها رو در اختیار خودش گرفته بوده و جایی برای خودش توی اونها باز کرده بوده و اونها این رو در خودشون همواره زنده نگه داشتن، خوندن، بازخوانی کردن، بازخوانی کردن، هر بار به زبان دیگری گفتن این غزل رو، اون قصیده رو و اون مثنوی رو، بارها به شکل‌های گوناگون هی گفتن تا به ما رسیده. ما هم مثلا هنوز زبان سعدی رو میفهمیم. الان به یه انگلیسی نگاه کنید زبان شکسپیر رو نمیفهمه. شما شعر شکسپیر رو بگید برای یه انگلیسی زبان مادرزاد نمیفهمه، همون زبان رو بخونید. ولی چرا ما زبان سعدی رو که همون تاله شدن بیشتره قدمتش، زبان فردوسی رو قدمتش بیشتره از شکسپیر، هنوز میفهمیم؟ برای که کسایی زنده نگهش داشتن، یه کسانی پاسدارش بودن و این پاسداران این آثار هنری، پاسداران رخدادهای بزرگ از همون قبیله هستن. خودشون هم یه نوع هنرمندن، مثل همون خالق اثر نوع هنری هستن و اینا رو نگه داشتن. اولین پاسدار امام حسین خود خداست. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور. سلام بر تو ای خون خدا و فرزند خون خدا و ای تنها مانده بدون خونخواه. ثار، من دو تا محرم پیش درباره ثار صحبت، ثار الله صحبت کردم و کیشاوندی در عرب، عرب قبل از اسلام و بعد اسلام، حتی هیچ ملاک نداشت، هیچ ملاک نداشت که بفهمی کی فامیل کیه جز یه چیز، خونخواهی. فقط خونخواهی ملاک بود. اگر کسی میگفت که خون این شخص که ریخته شده خون منه، اینا خیش بودن. لگنده، این که یه پدر به دنیا آمدن، یه مادر به دنیا آمدن، هم قبیلگی هستند و اینا، هیچ کدوم اینها ملاک نبود، چون یه جاهایی گرگ و میشی میشد، خاکستری میشد، معلوم نبود. یک کسی که اصلا عرب هم نبوده میشده خیش یک عرب، خویشاوند یک عرب، از طریق سوگن، از طریق همجواری. بنابراین میگفتن که تنها ملاکه که میشه، این شرق شناسا گفتن و ما از طریق شرق شناسایی که مطالعه کرده بودن اینو گفتیم، تنها ملاکی که برای عرب وجود داشته و بعد اسلام هم بوده و تا امروز هم هست، تقریبا تا امروز هم هست، که اگر کسی خودش رو منسوب کرد به یک شخصه میشه آل او، میگن آل محمد. آل محمد لزوماً کسانی هستن که از نظر بیولوژیکی و زیستی به حضرت محمد منسوبه، کسایی که بر حسب نحوه بودنشون، زندگیشون و شخصیتشون، معنویتشون، تعهداتشون، وفاداریشون به حضرت محمد هست، آل محمد هستن و صلوات بر حضرت محمد آلش شامل حال اونها میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد. بنابراین این که گفت سار الله یعنی پاسدار این خون خداست. حالا به معنای خونخواهی اینجا دقت کنید، به معنای نیست که میخواد بره یکی رو بکشه، اینو اون روز اون سال توضیح دادم. این سار بودن یعنی به معنای اینه که اون از ماست. حالا لزومن این نیست که شما میخوای اونی که اینو کشته بکشی، ممکنه در این موقع اینطور بشه، ولی عموما این فقط برای این بود که از منه، من پاسدار خون او هستم، حرمت خون او رو میدونم، اجر خون او رو میدونم و زندگی نگه میدارم. بنابراین اولین پاسدار خون امام حسین خود خدا، برای هیچ یکی دیگه نگفتن که به این شکل نگفتن، ولی در مورد امام حسین سار الله و ابن ساره، که خون خدا فرزند خون او. حالا این فرزند مخصوص شاید حضرت علی نیست، همون خویشاوندی کلیه، که اینا از خویشاوندی نزدیک برخوردارن و تنها مانده ای که خونخواه نداره. یعنی چی؟ خب مختار چی بود؟ توابین چی بودن؟ بلافاصله توابین، قیام توابین خونخواهی بلند شدن، مختار به خونخواهی بلند شد. مقصود بیشتر از اینه که ارزش خون حسین رو، حرمت خون حسین رو هیچ کس جز خدا نمیتونه، برای وتر معتوره، تک مانده است. پس اون پاسدار حقیقی و نگهبان حقیقی این خون خود خدا. برای همین در حدیثی هست حالا که ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، به خاطر قتل حسین علیه السلام یه داغی، یه سوزی در قلب‌های مؤمنان هست که هرگز آرام نمیپذیره، سرد نمیشه این سوز و این داغ هیچ وقت سرد نمیشه در قلب مؤمنان. و این چنین هم در این روز، هم بارها عرض کردم در این شبها و این روزها، که این داغ شهادت و قتل ناجوان مردانه رهبر شهید امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه هم یه داغی است که بر قلب مؤمنان حقیقی، حسینی های حقیقی سرد نمیشه. شاید تاریخ صدها سال بگن در ایران چه اتفاقی افتاد، چگونه ناجوان مردانه به شهادت رسید و هنوز پیکرش روی زمینه، هنوز روی به یه معنای روی خاک هنوز، و انقدر ناجوان مردانه نمیذارن. در گذشته وقتی که دو لشکر در برابر هم قرار می گرفتن، دشمن خونی هم دیگه بودن. اگر یک بزرگی از اینا، یه فرماندهی از اینا، یه سرلشکری از اینا، سرداری از اینا کشته می شد، اون جناح مقابل عقب نشینی می کرد، اجازه می داد اینا هر چقدر رسمشونه عزاداری کنن، با احترام اون سردارشون رو به خاک بسپارن. ریچوال ها و مراسم و مناسک بزرگ داشت رو انجام بدن. در اون مدت هیچ گونه پاتکی، هیچ گونه خیانتی، هیچ گونه ناجوانمردی در حقشون انجام نمیدادن. حالا مقصود سر این بود که اگر این ناجوانمردی رو بخواید در اوجشه، میگفتن خب حالا ما آتش بس میدیم، شما جنازه هاتون رو دفن کنید، رهبرتون رو دفن کنید، این چند ماه بدنش روی خاکه، ما در این مدت ناجوانمردی مرتکب نمیشیم، نمیاییم شما رو شناسایی کنیم بتون مثلا دوباره ترور بکنیم اینها. ولی اینطور نیستن دیگه، در اول فرصت میخوان دوباره ضربه ای بزنن. در هر صورت این هم یکی از داغهایی است که هست و نشانه از سقوط بشریت هست که حتی در گذشته تو جنگ هم یه مرامی بوده. حالا دیگه جنایت جنگی هم به رسمیت نمیشناسن، یه چیزایی هم خودشون تعریف کردن گفتن جنایت جنگی، الان دیگه اونم به رسمیت نمیشناسن، دیر پا میذارن دیگه. اخلاق که هیچی، قانون جنگ رو هم دیر پا میذارن. در هر صورت ان لقتل الحسین علیه السلام حراره فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، این داغ سرد نمیشه، این داغ آقای خامنه ای هم سرد نمیشه بر دل مؤمنان. تازه بیشتر میشناسندش افراد، بیشتر بیشتر هرچه بشناسند این داغ بر جگرشون سرد نمیشه، تازه میمونه همیشه و پاسدارش باشه. پاسدار لزوما انتقام گیری نیست، احتیاج به انتقام گیری نیست. وقتی که افراد یاد بگیرن که بر آرمانها و راهی که باید راه صحیح بمانند و راه رو برن، این بزرگترین پاسداری از خون یک شهید مظلومه. در آخرین سخنرانی هاشون هم میشون گفت مثل لا یبایع و مثل یزید، امام حسین فرمود، آقای خامنه گفتن که ملت ما ملتیست که میگه ما با مثل آمریکا بیعت نمی کنیم. یعنی یک جوهره ای دارن اونها، این جوهره ناجوانمردیشونه که اصلا به ما اجازه نمیده ما با اونها خودمون رو یکسان ببینیم، مگر اینکه خدا تغییری درشون ایجاد کنه، در این جوهره ناجوانمردانشون. خب پس این قسمت نخست مطلب بود. یه مقدار مقطع رو خوندیم، یه مطلب دیگه در مقطعی که ظهر خوندیم و یه شاعرانگی داشت که من میخواستم توجه رو بهش جلب کنم، این اسب امام حسین علیه السلام هست. اینجا اگر تون باشه گفتیم هم همه صدای خاموش غریب که در گلو میشکند، هم همه، هم همه با هی حتی یا هی جیمی، یعنی صدای اسب که شیهه نمیشه، تو گلو میشکنه و بلند ولش نمیکنه تو هوا. وقتی که اسب آماده رحلت کردن و رفتن و کوچیدن هست، هم همه میکنه، یعنی صداشو تو گلوش میشکنه و یه صدای به خصوصی در میاره. اسب امام حسین در روز عاشورا، صبح گفتیم که وقتی امام حسین علیه السلام افتاد زمین و حتی قبل از اون میگن که به اسبش وقتی زخمی شده بود به اسبش علامت داد که او رو بره توی گودی، برای هم میگم گودی قتلگاه، شنیدی گودی قتلگاه، برای اینکه حضرت زینب بر بالای تل زینبیه ایستاده بود، الان معروف به تل زینبیه، و میدان نبرد رو میدید، صحنه پیکار رو میدید و امام حسین رو میدید که داره نبرد میکنه. امام حسین وقتی که دید کار رو به پایانه و قرار هست که سرش بریده بشه از بدن جدا شه، نمیخواست زینب ناظر این صحنه باشه، به اسبش گفت بره به یه جای گودی، و اون جا الان امروز معروف شده به گودی قتلگاه، که دیگه از اون تل زینبی هم نمیشد اون گودی قتلگاه رو دید. وقتی که به گودی قتلگاه رسید، از امام حسین از اسب آمد پایین و به پیاده میجنگید و نبرد میکرد تا اینکه افتاد زمین، دیگه در بدن هیچ نیرو و توانی نداشت، از قسمت های مختلف بدنش خون جاری بود و این اسب آمد خودش رو به پیشانیش رو میمالید به خون. در این حال اسب حسین گرد پیکر او میگشت و یال و پیشانی خیش را به خون حسین آغشته میکرد. عمر ابن سعد فریاد زد اسب را بگیرید، این از اسبان برگزیده رسول خداست. اینو برای چه مثال زدم صبح، هر کمی شاعرانگیش، هم حرکت اسب مهمه، هم اینکه کل این ماجرا که عمر سعد گفت این یه اسب نجیبه، یه اسبای خیلی گران قیمت و خیلی خوبن، خیلی از سوارا ارزششون رو میدونن، گفت این اسبای خیلی خوبه رسول الله بوده که به حسین رسیده، این رو بگیریدش که غنیمت ببریمش. میخواستن اسب رو به غنیمت بگیرن، برای خودش یا برای یزید یا برای عبیدالله ببرن. سواران گرد اسب حلقه زدن، اما اسب با سمهای خیش بر آنان میتاخت و گروهی را بر زمین میافکند. اسب توسنوار جفتک میزد، لگد میزد، سم پرت میکرد به طرف اینها و هر که میرفت به طرفش رو پرتاب میکرد به زمین. حالکه اونا نمیتونستن خنجر بزنن، شمشیر بزنن، تیر بزنن، پاترش بیارن، ولی قرار نبود، میخواستن سالم بگیرنش، برای اینکه اسب ارزشمندی بود. توی جنگ ها هم میخوان آدم های بزرگ رو اول میخوان اسیر بگیرن. من محرم پیش این حس دارم، حس بدی بود که پیش آمده بود، همین جاها عرض کردم که برای آقای خامنه‌ای نگران هستم، اینا تهدید کردن و اینا میخواستن که همجوری که رئیس جمهور ونزوئلا رو گرفتن، ایشون هم اسیر بگیرن و غافل از این که آقای خامنه‌ای خودش پایان کار رو با خدای خودش تمام کرده بود، آرزو کرده بود، به دعا خواسته بود و خدا استجابت کرده بود براش، مطمئن بود از سرانجام خودش، حالا هر جوری مطمئن شده بود که سرانجامش چگونه است. بنابراین اینا میخوان غنیمت بگیرن، یه بزرگ، حالا یا نجیب باشه ارزش، غنیمت بزرگیه، یه مثلا سلشکر رو شما اسیر کنید بهتره تا اینکه بکشیدش اگه بتونی دستیرش کنی. پس گرد اسب گرفته بودن، نمیخواستن بکشنش و این اسب مقاومت میکرد. بعد ابن سعد دید این خیلی مقاومت میکنه، گفت رهایش بگذاریم تا ببینیم چه میکنه. دست کارش نرید بخواید بگیریدش، افسارش بگیرید، بذارید ببینیم چه کار میکنه. چون اسب به خود رها گذاشته شد، احساس ایمنی کرد، به سوی حسین بازگشت، پیشانی خیش را در خون او میگردان، بدنش را میبوید و شیعه های بلند و جانسو سر میداد. بعد از امام باقر علیه السلام نقل شده که اون شیعه های بلند که میگفت سر میداد، معناش این بود داد از ستم، ای داد بیداد از ستم، از امتی که فرزند دختر پیامبر خود را کشتن. البته این ترجمه ها تحت لفظی نیست، ترجمه ها آزاده از مقتل. سپس با همان شیهه اندوهبار به سوی خیمه ها شتاب. چون زنان اسب را دیدن که خار و بی سوار بازگشته و زینش واژگون گشته است، از پرده سراها بیرون دویدن، بر چهره ها سیلی می زدن، شیون و فغان بر می آوردن و می گفتن پس از عزت به خواجه کشیده شده بودند و شتابان خود را به قتلگاه حسین رساندن. حالا ببینید، و اسرع فرس و که شاردن الی خیام که قاصدا محمحمن باکیا، و اسبت پریشان به سوی خیمت قصد کرد، به سوی خیمت رفت. وقتی ولش کردن خودشو خون آلود کرد، چهرشو محمحمن باکیا، همهمه گفتم بغضی که تو گلو میشکنه دیگه، بلند نمیکنه. فلما رأینا النساء جواد که مقضیه، جواد اسب نجیبه، چون زنان دیدن اسب نجیب تو را که خار شده، خار شده مخزیه، و نظرن سرجکه علیه ملویا، دیدن زین تو باژگونه است بر روی اسب، برزن من الخدور، از خیمه ها بیرون آمدن، ناشرات شوره علی الخدور، در حالی که موهایشان را روی گونه هاشون افکنده بودن، لاتمات الوجوه سافرات، بر چهره های باز خودشون سیلی می زدن، و بالعویل دعایات و بانگ گریه و زاری بلند کرده بودن، و بعد العز مذللات، بعد از عزت خاری و ذلت، و الا مسرعک مبادرات، و به سوی قتلگاه تو می دویدن، و شمر جالسون علا صدرک، در حالی که شمر بر روی سینه تو نشسته بود. این قصه شمر را قبل که بگم و یه نکته درش هست، این که تا اینجا اون شاعرانگی که خواستم از عصر بگیرم، این دشمنان خدا و پیغمبر غنیمت میخوان بگیرن. یک حیوان اجازه نداد غنیمت گرفته بشه، اجازه نداد از کمپ حق رو بوده شه به کمپ ظلم و ستم و باطل برده بشه. ما و شما هم تا آخرین لحظه این حسرت، این که یه تاییدیه کوچک از ما بگیرن برای خودشون، بس به قلبشون بمونه، غنیمت نگیرن شما را. شما از یه عشق که کمتر نیستید که. وقتی که امام حسین سوار اون اسب شده، میگه من دیگه نمیذارم یزید سوار من بشه، میگه نمیذارم عمر صد سوار من بشه. از اون اسب میگن بعد از اینکه اسب به خیمه ها و اینجوری خبر داد به اهل خیمه کشته شدن امام حسین رو، چون ندیدن کشته شدن امام حسین رو، تو قتلگاه بود، دیگه ازش خبری نشد، هیچ که ازش خبر پیدا نکرد، همجور سر به بیابان گذاشت رفت تا کسی او رو شکارش نکنه، کسی به غنیمت نگیرتش، کسی بر گردک سوار نشه. اینم شما فوقش اینه دیگه، فوقش برید یه جا گوشه بشینید، نذارید که سوار شما بشن و شما رو تو کمپ خودشون بکشونن، ببرن به سمت خودشون. این شاعرانگی، این کسی این اسب به ما یاد داده و پاسداری است که از خون حسین کرده در طول تاریخ گذاشته. بعد که آمدن، حالا اینجا میگه و شمر و جالسون علا صدرک، بعد عصر رفت، اینها اهل بیت زینب کبرا میرفت به سوی قتلگاه، گودی قتلگاه، در حالی که شمر روی سینه امام حسین نشسته بود. بعد امام حسین میگن یه جمله ای گفت و این جمله خیلی معروفه، گفت من انت، تو کیستی؟ چون نمیدید، چشمش خون گرفته بود و ضعف هم برش بسته شده بود، فقط رو سینه‌اش سنگینی رو احساس میکرد. گفت تو کیستی؟ بدون قبل اینکه جواب بده کی هست و اینها، گفت فلقدر تقیت مرتقن عظیما طالما قبله رسول الله. تو کیستی؟ بر بلندی بس رفی نشسته ای. سینه امام حسین از عرش خدا بالاتر بود، سینه انسان مؤمن از عرش خدا بالاتره. گفت تو کیستی؟ نشسته بود رو سینه امام، گفت که تو خودتو بالا کشوندی، به یک ارتقا دادی، به یک جایگاه رفیع عظیمی نشستی، چه بسیار رسول الله اینجا را میبوسید. روزگار رو نگاه کنید، جایی که بوسگاه رسول الله بوده محل نشستن یک لعین میشه. اینا همه به ظاهره. نمیشه من از رویدن خار بر سر دیوار فهمیدم که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشینی ها، که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشینی ها. کسی که در جوهره خودش چیزی نداره هیچ چی نمیشه. تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنما، برخود از تخمه جمشید و فریدون باشی. اگر میخوایش تاج بسره گوهر ذاتی داشته باش، یه چیزی از خودت داشته باش که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشینی ها. با ملاقات با نتانیاهو ملعون کسی نمیشید شما، با اینجا اونجا رفتن که چیزی نمیشید. که گوهر ذاتی بنما. حالا اگرم از تخمه جمشید و فریدون هم بودی دلیل نمیشه. گوهر ذاتی بنما. شمر هم همین کار را کرد. شمر امام حسین گفت بر جایگاهی بس بزرگ نشسته ای، بلند، خیلی بالا رفتی، ولی اهلش نیستی، این کاره نیستی، که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشینی ها. صلی الله علیک ابا عبدالله و علی الارواح الذی حلت بفنائک. علیکم منا جمیعا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.